دفاع مقدس در خاطرات ماندگار این خاطرات رو بشنویم. دعوت میکنم با این برنامه به مدت 20 دقیقه همراه باشید، انشاءالله که مورد توجهتون واقع بشه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطرات دو تن از شهدای والا مقام دوران دفاع مقدس رو خواهیم شنید. ابتدا پای صحبت‌های شهید علیرضا موحد دانش می‌نشینیم که از روزهای اول جنگ و نابسامانی جبهه‌های غرب کشور تعریف می‌کنند.
ما شروع جنگ از اون موقع می‌دونستیم، همون روزی که هواپیما اومدن بمبارون کردن، اون روز روز مثلا شروع جنگ. چند روزی بیشتر طول نکشید که مثلا مأموریت دادن که ما بریم به غرب. ما نیرو در اون حدی که آماده بود، در اون حدی که ما مثلا دستور داده بودن اون موقع، نیرو آماده کردیم و در حد دو گروه ها که اینها هم برن به غرب. خودمون باز دیدیم ماشون رفتیم کرمانشاه و از اونجا رفتیم منطقه سرپل. سرپل رسیدیم و اوضاع خیلی درهم برهم و آشفته بود، چون نه سازمان درست حسابی بود، نه اینکه نیروی منظمی که جلوی ارتش عراق رو بگیره و اینا مرتب پیشروی میکنن. البته خب پیروزی های مقطعی هم بود. همون موقع نگاه میکنم میگیم 50 تا اسیر اینجا آوردن، نمیدونم 10 تا اون سلاح آوردن. اونا ناشیگرانه پیشروی میکردن، خیلی ناشیانه، چون تا 30 40 کیلومتر اومده بودن دیدن کسی جلوشون نیست و جلوشون نمیگیره، اینا دیگه صد راهپیمایی شده بود. این عراقی تو من گوشم اونم کلشون هم که میومدن، بعضی جا هم که بچه‌ها تکوتوک بودن، یا مثلا یه گروه مثلا 20 نفری از دادستانی اونجا بود، یا 15 تا از این خردایی که مسلح بودن اونجا بودن، اینها یه هم میده گوش اینا میگه که من میشه میوردن 30 تا 40 تا اینطوری ها اسیر میگرفتن همون روزایی که وارد سرپل شد. هر کی میپرسید آقا جبهه کجاست، انگوش یه طرف نشون میده میگفت انجوی مستقیم جبهه. هیچ کس نمیدونه چی به چیه، یکی یه سری اسلحه‌شون رو کلشون میرفتن. خیلی اوضاع به هم ریخته بود و تا اینکه یکی دو روزی گذشت و این آقای بورژردی تشریفشون آوردن اونجا. حالا که اومد که مثلا یه شکلی به نظم به این نیروها بده و نیروهای واحدها رو جمع جور کرده، این مقدار نسبتا میشد گفتش که تونست این مقدار جمع جور بکنه بچه رو. از اون حالت آشفته در دیدی یک ستادی زده بشه داخل شهر، حالا یه مدرسه اونجا کنن ستاد. خلاصه نیروها رو تقسیم کردن، آسایشگاه رو شدن که جاشون بدونن کجاست و یه سری نیروها رو فرستادن در خط. این موقع اونطوری بود که مثلا اگر یه روز در میون اینقدر نیرو زیاد بود و بی سازمان که هر که هر دلش خواست میرفت، سارو بلند میشد صبح میرفت مثلا رو قراوی تا بعد از اون، بعد خسته میشد بلند شد میمونم زنی تو شهر میرفت درم تدارکات یه جایی دولو میشده تو فردا. هر وقت دوست داشتن هر وقت دوست داشتن، این هم مثلا مثلا نبود که به عهده مثلا گروهی گذاشته بشه، یه دسته مشخصی بود. ما رو توی مسجد هم جا دادن و گفتن که شما اینجا باشین و هر وقت گفتین بیرون. بعد که اونو گفتن نیروهامون رو چند روز پی در پی بردیم قراویز و نیروهای دشمن اومده بودن تا سرپل اومده بودن، ولی یک سری بچه های بسیج و سپاه جلوشون گرفته بودن، اون رو به صورت متفرقه که ایستادن جلوشون گرفته بودن، یا داشتن قصد داشتن که بیان پادگان رو بگیرن، یعنی تو خود توی خود سرپل زهاب تانکشون اومد، تانک عراقی که یه بابا مال خود سرپل زهاب هم بود نشسته بود دو اولین تانک اومد اونجا و دست هم تکون میدادن اومدن رسیده بود جلوی مقر سپاه. حالته ما یکی دو روز بعدش رسیده بود دو جلو مقر سپاه لیلش کرده طرف مقر سپاه ساختمان سفیدی بود توی میدون، یه دونه خلاصه شلی کرده بود این مثل مور و ملق از پنجره و اینا رسیدن پایین، زده بودن تانکه رو، حالا یه دنبالش کردن ظاهرا اینا که تانکه رفته بودن نیروهاشون کشته بودن پشت قراوی، دو قراوی هم نیروی پیاده داشتن پشت قراوی حدود یک کیلومتر و نیم در عقب‌تر طرف به اصطلاح قصدشینی اومدن به صورت یه خط سنگر درست کرده بودن و سلو جاشون محکم کرده بودن. خلاص نیروها هم همینطوری می اومد تا اینکه به ما گفتن که شما نیروتون رو آماده کنید برای یک سلاح ضربه چریکی. ما خب خوشحال شدیم که بالاخره یه حمله‌ای هست. اومدیم رفتیم تو اون اتاق نشستیم، آقایون مسئولین اومدن سلاح توجیه بکنن. خب چون نمی‌دونستن کجا به کجا هست، تو جریان این حرفا نبود. خلاص به ما گفتن که شما شب باید آماده باشید با یک گروه از ارتش به فرماندهی فلان و راه رسید میرید اونجا و این چند تا تانک رو میدن و محورش هم کاملا مشخص کردن برای اونا. قرار بود که ما شب بریم توی شهرک مهدی، این که میگم مثلا واقعا نمیدونستن کجا به کجا هست منطقه همین شهرک مهدی که تیر مستقیم کلاششون قشنگ توی شهرک میدن، این حضرت قرابیز کاملا توی شهرک مهدی رو میدن. اینا به عنوان مبدع، به عنوان نقطه رهایی شهرک مهدی رو انتخاب کردن. تمام نیروها رو با اتوبوس و مینی بوس بوده سلا بعد از ظهر مال ما رو فرستادن رفتیم توی این شهرک مهدی. همه نیروها رو بردم توی شهرک مهدی و با اتوبوس سر صدا و بچه هم که خود وقتی میان به این راحتی با اتوبوس میان فکر میکنن که خب خبر نیست دیگه. اینا هم رو سر و صدا و اینا رفتن توی این خونه ها و مثلا توی این اطراف هم تو از خودشون پراکنده شدن. اون نمیرسیم جریان چیه، یه بارم وقت بودیم دیده بودیم اتفاقا این منطقه رو تو بعد میرفتیم، ولی اینا افته بودن. خب مثلا هشتشم شما شامتون رو خوردیم، این سرهنگی بود فرمانده اونجا بود. خلاصه اما گفتم برید و فلان سلطان ساعت 8 میاد با نیروهاش اونجا، از اونجا شما برید مقداری تانک هست اینجا اینا رو بزنید و الکترو بزنید. ما گفتم خیلی اون چون مثلا حمله مسئله الان ما اگه بخوام دوران مسئول نیست با هم بودن اون تاکید داشتن این مسئله که ما بریم عمل کنیم. ما این بچه های در جریان گذاشتم خب استقبالم کردن. خلاصه شد ساعت حدود 8:09 قرار بود برای ما بیسیم بیارن از اونجا ما حرکت ساعت شد 8:09 یه وقتی از دو طرف یه شروع کردن شدید رو کوبیدن مثلا بی سابقه بود. خب دو خصوص برای ما که تازه وارد منطقه جنگی شدیم مثلا هنوز با منطقه توجیه نیستیم، خیلی از بچه ها بودن که اولین بارشون حتی صدای تیر رو میشنفتن. یه خصوصی که توپخانه سنگین عراق هم خیلی شدید کار میکرد برای مثلا ایجاد وحشت که ما منطقه رو خالی بکنیم مثل جای دیگه که این کار کرده بود بیام عقب اینا راحت بیام. خلاصه ساعت 8:08 بود دیدیم زیر آتش شدید توپخانه آتش سلاح سنگین از دو سمت واقع شد. من اون تجاوه رو همه چی هم میدادن. خب اون موقع مثلا بچه تو درگیری های کردستان بودن دیگه بیشتر از این که نبود. کردستان که زمانی نداشتن، وقتی زمانی و آنی پشت سر هم میکوبیدن وجب به وجب با خمسه خمسه و نمیدونم فلان اینا، این بچه ها خیلی یه سری بودن که موقع خودشون باخته بودن، این چیز کاملا مشخص و صورت شدید زدن و جالب هم اینجا بود که از دو سمت زدن، هم از پشت میزدن هم از جلو میزدن. تو خانه ارتشی خودمونم کار میکرد و این در حالی بود که قرار بود نیروی ارتشی بیان تا ساعت 8 و ما درست از 8:30 تا 10:45 آتش شدید تو خونه بود. اصلا قدرت هر کاری همون گرفته شده بود. فقط بچه ها خوابونده بودیم توی این شیارا و توی این کنار جوا، یه توی جوا که به اصطلاح صدمه کمتر ببینن اگه قرار شد. همینطور خیابونو میزدن همینطور هر دم این شهرک رو بکنید سریع زیر آتش گرفت. خلاصه این آقایون که قرار بود ساعت 8:30 بیان نیومدن. هیچ کس نیومد دیگه. شما حالتون چطوره؟ کجا هستین؟ کجا هستین؟ لطفا خودشون اول دمارون رو مصاحبه کردید. خوش ما دو ساعت 11 شد آتیش خود سبک شد و بچه گفتیم باید راه بیفتیم بریم. یه ماشین سیمرغ هم داشتیم، این سیمرغ رو فرستادیم که بره به اصطلاح این ماشین سبک بیاره مثل سیمرغ و این چیزا که بچه رو تخلیه کنیم. از اون منطقه بودن 5-6 کیلومتر باید پیاده میرفت تا میرسیم به سر کوه. یه جایی هم بودی کاملا همه زیر دیگه اونتا. خوب گذاشیم شب شد هوا تاریک شد اینا، دیدیم که ماشین هم نیست که بیاره تمام. این بابا هم فرستادیم اینم رفت حالا یه جای گیر کرد چی شد خلاصه ماشین زدی جای بغل فلو برنامه نیومد. مجبور شدیم بچه رو پیاده رو نخواه اومدیم نخواه. شب پادگان عبوزه رو همون اتاق اون سرهنگ که فرمانده پادگان بود این آقا با این پیان سفیده ها فیلم قشنگ بلو شده و اول که رو نمیدونم پیان سرهنگ بعد رفت این آقا چه وزشه خلاصه با داد هوا رو نگیر روی کشنه رفت خواه بیرون اون مردی که نیروی کشنه اونجا ساعت 11 هم نیمدن قبول تا 8 ماه حرکت کنیم واسه عملیات چی شد مازی آدیش خلاصه هم مقاسفارش کنم. این خیلی تو روی بچه ها اثر گذاشته بود تا اینکه یه روز دوباره ما رو جمع جور کردن و گفتن که چند روزی گذشت از اون قضیه. خلاصه اومدن ما رو دوباره جمع جور کردن گفتن که بعد بیت بازی دراز بگیر. ما گفتیم که اون چه این بازی دراز کجاست؟ الان یه توجیه بدین چه اینا؟ همین آقای وجودی تو اون دفترش توی سر کو ستادش. اومد ما رو نقشه و با انگوش نشون داد گفت اینجا بازی دراز و شما میارن با هلیکوپتر اینجا پیاده میکنن و هلی بردتون میکنن و بعد شما از اینجا میرید بالا و اینجا که رسیدید ما قضا و اینا همه چی رو اینطوری اونطوری خب خیلی اوکی. ما عادتی بدی داشتیم که دست رد به سینه هیچ عملیات نمیدادیم. هر کی هر جمع گفت به این عملیات کنید راه میتونیم سر بس کنید دیمی داشتیم اونو نمیسیم جریان چی بود اونو هر هم ناشی بودن دیم خود ما از جمعه خلاصه گفتیم باش این بابا نکرد سرش از پنجره بکنه بیرون تو همین ستا ها بگی بابا این کوه پشتی که الان قشنگ داره ما رو میزنه و داره میبینه ما رو این بازی داره این بالا هم دیوهای دکتران مستقرن تلف و تلف هم توپ و خمپاره وجب به وجب یه دوروبر ستاد میخود. ما همی گفتیم خدا اینه چی بیدن هم میدنن من لگه خود با هم نمیدونه که این کوه پشتی به این گندگی این بازی درازه یه اون نقشه ما رو پیچون از این ورن تو این ده و از اون چیز اینا ما فکرم حالا کجا هست. هیچ کسی به ما نگفت که کجا هست. تا همین اطلاع تا اون موقع که اصلا متوجه نشدیم بازی راست کجا. من تو رو نقشه ما یک که نقشه میدم به اون زن زیر بقل یا نقشه مال شما این پادگان که با هلیکوپتر بود. ما از این پادگان یه سری بچه ها ارتش هم قاطی شدن و نصف ما تقریبا ارتش بودن. حالا افتادیم رفتیم به سمت با هلیکوپتر به سمت بازی راست. چند فرمان این هلیکوپتر رو بلند شد کبرا هم بلند شد که مثلا ما رو حمایت بکنه. رفتیم و یه وقت میرم تو ما رو هوا بودیم کبرا میرفه یه تپه بود اونجا. حالا بعد فهمیدیم ما اینجا مقر شیشه را بودیم. ما رو پیاده کردن یه تپه بودیم پشت مقر شیشه را میرفت با راکت گرم با گرم میدست این تپه رو. ما بودیم اه پسر کجا چه جای خطرناکی اومدیم الان دشمن این بغل. حالا نگو آقا اگه اون اونجا بود میده داغونش کنه میکرد. اینا هم تو واسه دل خوشمونه ولی میترسه اینا یه بعد دو چهار تا راکت میاد طرف این تپه. خلاص ما خیلی امیدواش نبودیم نه اون دفعه نیست که کار حسابی دارن میکنن ما رو با هلیکوپتر بودن خیلی تعریف میگرفتن. خلاص یه چی آقا نشون ما نشون هم اونجوری پیاده شدیم سه روز مونده ارتباط که خب نداشت ارتباط اون قد چیم نکنم با دیگه. بعد از چند روز که ما رفتیم بخی شناسایی رفتیم همون روز هم قرار بود عملیه رو انجام بودیم. خب ناشی بودیم نمیتونم چی به چی. ما خودمون با چاپن خب اون نشدیم همی رفتیم جلو زن با بچه هم گفتیم که بیا یکی میرفت جمع کرد بچه من میشون جلو زن دوباره میرفتیم یه چاپن که جلو زن دوباره من میشون. خلاص هم اقل شیشه رای رد شدیم و رفتیم تا تقریبا میتونیم بگیم که الان اونجایی که هست بزنم حدود 2 کیلومتری مثلا خود دامنه بازی را شده رسیده بود. یعنی ده افشار آبادینا اون موقع هنوز گرفته نشده بود رسیده اونها که ما تا نزدیکیش کاملا رفت هیچ نیروی اونجا نبود. حتی رو بازی دراز هم به اون صورت به اون شکل نیرو نبود اونتا چون ما توجیه نبودیم ما منطقه اینا نمیدونستیم کجا باید بریم. خانست ما هی میرفتیم بچه ها دنبال خودمون میکشتیم میوردیم جلو. شب رسیدیم به یه جایی و گفتم خب شب همینجا بمونیم. شب موندیم اونجا دوباره یکی از پادگان بلند شد اومد و در طی چند شبی هم که اونجا بودیم مرتب صورت یه روز در میمون اینجا اومد به این صورت میوردن اونجا و بس ما کیش پیش به قول بچه فرش میکردن بالا با هلیکوپتر به خود کیش پیش فرش میکردن میشه میرفتن یه دو از فرما فوقش میرفت من پایین حالا به چیه اوضاع افتضایی داشت در 15 روز اونجا ما موندیم بدون اینکه عملیات انجام بدیم. یه بارم رفتیم تا انتهای تقریبا ارتفاعات دانخوش تقریبا انتهایش رفته بودیم تو ده اون چیزم رفته بودیم ده هفشار رو رفتیم که داشتیم رد میشدیم وقتی این روی این دانه خوش یک سری همینطوری دارم میرم بالا. اول بکنم گله گوسفند چیزی هاشه دیدیم که همینطوری پشت سر هم نکنم پایی سرشون دارم میرم از اون مدرم میرم به سمت پادگان همینطوری داشتم روی ارتفاع دانه خوش رو بالا هی من به اون گفت اون گفت اونا کی هم اون بودیم اونا کی هم خودی هم دشمن هم یه دن نفر برای پی ام پی هم با سما این پی ام پی ام سر سیزه ها با بی سی فرسه دوری تماس گرفت بود چی بگی بولا ما نمیدونیم اون کی هم خلاصا معلوم نشد جوابی ندم ما که اینا هم بدونیم خودی هم یا دشمن هم ما اون هشتیم یه گروه برداشت رو گفتیم شما این شیار رو بذاری بذاری توی دان خوش بید بالا تو اون بالا با میسیم بعد اگر شما چه دیدی اینا دارن میان جلو بگیرید بیان نزدیک دیدید که مثلا عراقی هم و دشمن هم اینا بزنیم مثلشون هست. اگر هم دیدید که خودی هم که خوبی چیزی تکفیری میگین و اون بیچاره همون نشون رفت من رفتن بالا و سینه کشه کوبیدن نگو اینا تازه دیدمانشون رفته روی بازی گران یه وقت این من میبینه آره یه گروه داره صاف میره این بالا که قطع بکنه و سر ارتفاع نیروهای دشمنه شروع کردن کوبیدن این بچه رو بردن از برم خوشون ترسیدن که گفتن دیگه این جهان نیرو دارن اینا دیگه نیومدن همونجا سری سنگر کنده بودن روی ارتفاعات مونده بودن بعدم پیشینم پایین توی مثلا همون افشار بودن بچه‌ها دیگه اینطوری هم یه خود تو شیاره موندن چند بار حوزه اومد مرتب از این چپ و راست و فلان اینا چند جا رو زد خلاص اومدیم گفتم بچه کشتیم عقب و اونا هم فکر ما نیرو داریم دیگه نیومدن حالا ببین این جریان در 15 روز گذشته از جریانی که ما با هلیکوپتر بردن که بازی دراز بگیریم هنوزم بازی دراز پیدا نکردیم خلاص نمیافتیم جلو نمیتون کنیم اینا کو بود کجا فهمیدیم کدومش بازی دراز کدوم بعد بریم بالا اینا که نشونشون ندادن که هم نشناسایی نداشتیم هیچ. بعد چند روز اپازون گفتن که باشید شما تو همون منطقه هم تا بیاریم چی بشیم چی باشیم تو منطقه یا ما با خودم اومدیم دیدیم که از این 150-160 نفر من 15-16 تا ایشه نموندیم اونم خودم موندیم و یه 7-8 همون بچه خیلی قدیمی که الان اکثر شما شهید شد اونا که اینجا در هیچ شرایطی حاضر نمودن هم گیر ویل بکنن اینا اینا موندن اونا باز خودم شب نگرمان میشیم همه بچه پیاده 400 را از خودش جرا رفته بودن توی شیخکی رفته اون تکاده بود هیچ یا یه گروه ها نونیم که یه پیلوسیل سرباز مونده بود و بقیه هم این مش پاسا بعد چند وقت دوباره اومدن و گفتن که آره شما برگردین پادو یه سری هلیکوپتر برگردین من از هلیکوپتر که من قضا نمی بود 5 نفر این پایینش نردون و پایینش آویزی میشد یا فنا تمام شد رفتن پادو از اونجا دیگه به سراغ کار ما توی قهر تموم شد گفتن معمولیت شما تموم و بعد برگردین تهران نیرو اومد جامون نیروهای ما شروع کرد که قرار شد بهش میگردن تهران یه سری هم ما جمع جور کردیم و فرستادیم تهران و خودمون چند روزی موندیم گفتیم که آره دقیقا جبهه بندی کردن، گفتن این جبهه راست، این جبهه میانه، این جبهه چپ، مسئول اینجا فلان، مسئول اینجا فلان، نیروها یه جمعی اومد تقسیم میشه. نسبتا یه خود رو روال افتاد و اینا تا همین اواخر به همین صورت هم بود.
بد اسم جوا رو کلم خاکا لخینی شید سر برزو پاکا هر گولالک لخاک دیده در هر گولالک لخاک دیده در ناوی شهیدی نسرا و الاسر ناوی شهیدی نسرا و الاسر شهید سربرزی آین و دینا شهید سربرزی آین و دینا در روزی حشر شوی ببینا در روزی حشر شوی ببینا.
سردار بسیجین شهید علیرضا موحد دانش که از همان روزهای نخست جنگ رهسپار مناطق عملیاتی شده بود، در عملیات آزادسازی ارتفاعات بازیدراز یک دستش قطع شد اما مجدد به جبهه ها برگشت تا اینکه در عملیات والفجر دو در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل گشت. حسن ختام برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطره ای کوتاه از زبان سردار رشید اسلام شهید محمد ناصر اشتری از فرماندهان لشکر 31 آشوراست که به اتفاق می شنویم.
خاطرات جالبی که همیشه در ذهنم هست و وقتی پا به جبهه می دارم در نتازه می شه، عملیات رمضان بود که مرحله دوم. موقعیت پیش اومد که نیاز بود ما موضع خودمون رو عوض میکنیم، در اون هم در حالی بود که دارای هیچ موضعی در مقابل تانک های دستی و عراق نداشتیم که اقدام پاتک شدید کرده بودن و به هیچ وجه امکان تغییر موضع برای برادرها نبود. در این میان شاهد پیشنهاد یکی از برادرهای رزمنده بودیم که ایشون خدمه پی ام پی بودن که پیشنهاد کردن که من به تنهایی حاضرم در مقابل تانک های عراق مانور بدم و ایجاد گرد و خاک بکنم تا اینکه برده‌ها بتونن زیر پوشش همین گرد و خاک و مانور من تغییر موضع بدن، که این پیشنهاد بردارمون با مخالفت بردارهای رزمنده مواجه شد که ایشون قبول نکردم و گفتم من حاضرم جون خودم رو بدم تا اینکه این برده‌ها بتونن همگی سعی سالم تغییر موضع بدن و به موضع دیگه بدن. با اصرار ایشون که از سنگرشون در اومدن و به حالت زیگزاگ به طرف تانک‌های دشمن بسی که شدید آتش داشتن یورش بردن و در همون لحظات اول با ایجاد گرد و خاک شاهد قطعه قطعه شدن جنازه مطهرشون و پی ام پیشون بودیم که خود با انتخاب این راه به لقاء الله رسیدند و باعث نجات عده کثیری از دردهای عظیم شدند.
از خون جوان نان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر به قدشان سر بود، جانم سر بو، خدا سر بو، حبیب سر بو خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل ریز و چومن در بر میشان جامه، خدا در بر
با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن میهن اسلامی، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
سر کی داری ای چه مردیم داری نه آهیم داری نه آهیم داری ای چه مردیم داری داری نه آهیم داری ای چه
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرامه، بر حل و حرامه سر تنکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
قائل به شریعتی، مقائل به قضا، قائل به شریعتی، مقائل به قضا، میراث قضا ز آل یاسین داری، میراث قضا ز آل یاسین داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب شنونده، همراهان عزیز رادیو معارف، سلام میگم به شما بزرگواران و ممنونم از اینکه با زلال احکام هستید و این برنامه رو انتخاب کردید. بحث و گفتگوی ما با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره موضوع فقهی رهن هست. سوالهایی که در این باره خدمت ایشون مطرح میکنیم و پاسخهای محققانه ایشون رو میشنویم. خدمت حضرت علی جناب استاد فلاح زاده سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکاران گرامیتون و سلام به همه شنوندگان خوب برنامه زلال احکام، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بعد از تعریف قرارداد فقهی رهن فرمودید که یه سری نکات هست با توجه به آن که در ذهن مردم گاهی این نوع قرارداد اشتباه جا گرفته، راه تصحیح اون رو فرمودید و اون اصطلاح رایجی که مردم ازش استفاده میکنن رهن و اجاره، گفتید که اجاره به شرط قرض هست و توضیحات لازم گفته شد. چند تا نکته رو من میخوام خیلی به اجمال تصریح کنید و اشاره کنید، بعد سوال اصلی رو بگم. یکی این که آیا در رهن حتما باید اون چیزی که رهن میذاریم پول باشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه، اتفاقا لازم نیست پول باشه و تعبیر فقها هم تعبیر مال هست، یعنی چیزی از اموال خودش. حالا ممکنه پولی رو بگذاره، ممکنه که یک شیء رو، وسیله نقلیه، وسیله کاری، نمیدونم وسیله لوازم خانگی، یه چیزی مثلا آقای
اینو گرو بذاره برای اطمینان کار،
ماشین داره، موتور هم داره، موتور شو حالا فلان کاریش نداره، در اختیار اون میگذاره که اگر بدهی رو نپرداخت او بفروشه و خلاصه طلبش رو برداره. ضرورتا لازم نیست پول باشه، اتفاقا پول کمتر متداوله. چرا؟ چون معمولا طلب افراد پوله.
بله.
در قدیم که مبادلات پایا پای بود و کالا و کالا، طلب ها گاهی هم کالا بود، اما امروزه غالبا طلب ها پوله. حالا یا مزد طلب کاره، یا حقوق متداول ماهیانه طلب کاره، یا نه پولی قرض داده الان قرضش طلب کاره و امثال ایناست. لذا امروزه اتفاقا گرویی به عنوان پول کمتر متداوله. در قدیم چرا؟ ممکن بود ایشون مثلا فرض 20 کیلو برنج بده کار بود، یعنی پولی مبلغی میگذاره، برنج اونم برنج میخواد، میگه آقا برنج باید برگردونید، یه مبلغی میگذاره نزدش، میگه آقا من نتونستم، شما پولو برو برنج بخر، این اشکالی، یا پولو بابت برنج خودت بردار. در قدیم متداول بوده، اما امروز متداول نیست و ضرورتا هم لازم نیست پول باشه.
بله، خیلی متشکر جناب استاد فلاسده از توضیحاتی که فرمودید، خیلی خلاصه و شفاف و سریع. جناب فلاسده، حالا سوال بعد این هست که این گروگیرنده از این مالی که در اختیارش هست میتونه استفاده بکنه یا نه؟
نه، استفاده مال کسی است که مال رو به گلو میگذاره، یعنی رهن میدهد، یعنی صاحب این مال.
بله.
درسته شخص بدهکاره، اما اینی که داره نزد او گلو میگذاره مال خودشه، پس اون شخص نمیتونه بدون اجازه این مالک که مال رو در اختیارش گذاشته از این استفاده کنه، ولو طلبکاره. خب باشه، ممکنه بگه آقا داده به من که من طلبمو بردارم، اما طلبتون که نگفته که این ماشین منم سوار شو.
بله.
یا این وسیله نقلیه که ما در اختیار شما گذاشتیم ازش استفاده کن، یا این وسیله خانگی ماشین رو واسه ما گذاشتیم خونه شما، چرخ گوش گذاشتیم اونجا، شما بردارید باش کار بکنی. نه، مجاز نیست ازش استفاده کنه. آری، اگر بدهکار بدهیشو نپرداخت، شرع مقدس میگه آقا شما میتونی بدهیت رو از این مال برداری یا بفروشی طلبتو برداری، اما قبل از اینکه سر موعد برسد، قبل از اینکه شما مطالبه کنی او نپردازد، شما نمیتونی از این مال استفاده کنی مگر او اجازه بدهد. بله.
خیلی متشکر. حالا مالی که در رهنه،
بله،
یا صاحب اون یا گروگیرنده میتونن اینو بفروشن یا ببخشن؟
نه، اونم نمیشه. خودش یه نحوه تصرفی دیگه مهمتر از به اصطلاح تصرفات و استفاده های متداول هست. بنابراین مثلا حالا بنده خدا آمده دو چرخه داشته در اختیار او، گفته این نزدتون باشد گرو که من بدهیتون رو بپردازم، حالا بره بفروشه به یک کسی یا بره ببخشه به بچه‌ش. نه، اینم نمیشه، اینم مجاز نیست. بله. نه، حق فروش یا هبه و بخشش به دیگران نداره.
بله.
بلکه این در ملک مالک هست، ولی اون مالک بدهکارم هست، ولی این شیئی که گرو گذاشته در رهن هست. درسته، نه تو میتونی ولن استفاده کنی نه او میتونه استفاده کنه. چرا؟ چون در اختیار شماست. یک، مال شما نیست، مال اونه، استفادهش مال اونه. بله، ممکنه اگه شما اجازه بگیری استفاده کنی، اجارش بهش بدهی، یا نه مجانا بگی استفاده کن. اما در مرحله بعد فروشش نه، مجاز نیست. هبهش مجاز نیست، تخریبش مجاز نیست.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، تفسیری میکنن برای ما، میگن حلال و حرام رو مشخص میکنن با توجه به اون شریعت ناب اسلام که ما داریم رو میگن. امروز فقها عظام ما همین رو دارن میگن، این مسیر رو باز کردن. نباید در ذهنها این باشه که اگر جریان سود هست چه فرقی میکنه بین بی و بین ربا. خب حتما فرق میکنه.
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
کسانی که ربا میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین میخورد گاهی به پا میخیزد.
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا.
این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست.
و احل الله البيع و حرم الربا.
در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله.
و اگر کسی اندرز الهی به او برسد و از رباخاری خودداری کند، سودهایی که در سابق قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمی گردد و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید.
و من عاد فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون.
اما کسانی که بازگردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند اهل آتشند و همیشه در آن میمانند.
یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ